بسم الله الرحمن الرحیم. امتداد فلسفه اسلامی، استاد صبحانی.
شاید بخوام با تابلو هم میشن، شاید این لازم شد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب، عرض سلام و ادب داریم خدمت عزیزان سروران و بحث خودمون رو شروع میکنیم با یک فهرستی از نقاط قابل تأمل از دیدگاه ما در باب فلسفه اسلامی. من این جلسه رو حالا طبق قراری که با هم گذاشتیم تلاش میکنم به ارائه یک فهرست از موازهی که چه از سوی بنده یا از سوی پاری از منتقدان از درون فلسفه یا بیرون فلسفه متوجه اندیشه فلسفی ما شده. بنابر سلیقه شما و نظری که دوستان داشتند، ادامه جلسه رو بر اساس اولویت سنجی که داشتید در صورت لزوم ادامه خواهیم داد. پس در این جلسه در واقع من یک تصویر کلی از مواضع مورد بحث رو میخوام ارائه بدم با اندکی توضیح تا بتونیم این اولویت رو تشخیص بدیم. اگر بخوام نامی بر این سلسله مباحث بگذارم، میتونم بگم بازخوانی انتقادی فلسفه اسلامی، البته با نگاهی از درون، چون معتقدم هر فلسفه، هر دستگاه اندیشه ورزی رو از دو زاویه میتوان مورد بحث و انتقاد قرار داد. یکی از درون هست، یعنی با پذیرش اصول و چارچوب و تعریف کلی یک دستگاه، به تعبیری همدلانه با اون نظام معرفتی به نقد او پرداخت، و یک نقد از بیرونه، یعنی با صرف نظر از اصول و پیشفرض‌هایی که در یک نظام اندیشه ورزی مثل فلسفه وجود داره، به نقد و نوخوانی اون دستگاه بپردازیم. در این سلسله تلاش میکنم اون نگاه همدلانه رو داشته باشم. به تعبیری اگر کسی از درون فلسفه با پذیرش چارچوب‌ها و درگاه‌های ورود به فلسفه بخواد یک کاوش دقیق‌تر بکنه، یک نگاه زاویه‌دار رو به فلسفه رقم بزنه، رو چه موازعی میتواند ایستادگی کنه، طرح بحث کنه و احیاناً فضای نوی رو ایجاد کنه. اندکی جلو خواهیم رفت، خواهیم دید که پاره از این بحثایی که بنده عرض میکنم از سوی خود استادان و فلسفه پژوهان هم وارد شده. یعنی چیزی نیست که لزوماً یک منتقد بیرونی و یک منکر فلسفه او رو بیان کنه، بلکه کسی میتواند کاملاً با یک چارچوب فلسفی اسلامی ورود کنه و برخی از این نقدها رو هم وارد کنه. این که تعبیر میکنم به بازخوانی انتقادی فلسفه اسلامی، نگاهی از درون از این بابه. شاید این هم برای ما که مشتغل به دانش فلسفه هستیم مفیدتر باشه تا کسی بخواد بیاد از بیرون دقیقاً با یک پیش‌فرض‌ها و درگاه‌های جدیدی کلیت و چارچوب فلسفه رو مورد بحث و نقد قرار بده. خب بر این اساس ما در سه لایه نسبت به فلسفه اسلامی می توانیم نگرش انتقادی داشته باشیم. با این مقدمه که من عرض کردم معلوم میشه که این گونه انتقادها یک گفتمان کاملا فلسفی است و ای بسا شما بعد از این که من بعضی از اینها رو مطرح کنم بگید فلان استاد، فلان محقق فلسفه این رو مطرح کرده و راهکاری هم براش ارائه داده. در پایان خواهم گفت که چه نوع راهکارها و بازسازی‌هایی میتواند فلسفه اسلامی رو همچنان در مسیر این تفلسف نگه بداره و چه نوع پاسخ‌های عملاً ورود از یک درگاهی غیر از درگاه فلسفه است و به نوعی باید تغییرات اساسی ایجاد بشه. آخر خطم بس من بگم کسی اگر این نوع مواضع رو برای نقد فلسفه بپذیره دو راهکار برای حلش میتونه ارائه کنه. یک این که با حفظ همین اصول و چارچوب ها به پاسخگویی از این نوع انتقادات یا ضعف ها یا خلع ها آسیب ها بپردازه. این نوع بازندیشی هاییست در دوران معاصر هم صورت گرفته، در گذشته هم بوده. وقتی مراجعه میکنیم به محققان مثلا مدرسه تهران میبینیم اونها هم بخشی از این نقدها رو داشتن، میبینیم تو مدرسه شیراز و فارس میبینیم اونها هم پاری انتقادات داشتن. یک نوع نوسازی و بازسازی جزئی و موردی در فلسفه است. یک نتیجه و یک واکنش دیگر در مقابل این انتقادات این است که به بنیادهای این فلسفه بپردازیم، تغییرات اساسی تری در معرفت شناسی فلسفه، در روش شناسی فلسفه روی بدهد و ما بتوانیم با یک چارچوب تازه‌ای به تفلسف و اندیشه فلسفی بپردازیم. طبعا من طرفدار این دومی هستم، یعنی اعتقادم بر این است که هم حجم انتقادات و آسیب‌ها و هم عمق این نوع شبهات به گونه ایست که با ترمیم و رفو کردن ساختار فلسفه موجود نمیتوان به این آسیب‌ها پاسخ گفت. اینم در پایان میخوام شاید تفاوت نوع نگاه ما و بحث ما با برخی از بازسازی هایی که توسط اساتید فلسفه صورت میگیره همینجا هم روشن بشه. پس من یه ادعایی دارم که این ادعا هم میتونه توسط شما به داوری گذاشته میشه. اون ادعا این است که انباشت اشکالات و آسیب های فلسفه اسلامی ما رو وامی دارد تا در این دوره تاریخی، در این نقطه عطف تاریخ تمدن خودمون، یک بازسازی اساسی در فلسفه اسلامی داشته باشیم. یه چیزهایی هم ما در حد خودمون، ما که فیلسوف نیستیم ولی در حد خودمون یه کارهایی کردیم و این لازم شد من در لابلای بحث ها و نکات رو خواهم گفت. پس چنین باور و اعتقادیست که ما رو وامی داره که اینو انشاءالله در پایان به نظرم همینجوری سیر طبیعی تفکر رو با هم داشته باشیم، ای بسا در میانه راه شما ما رو قانع کنید. اگه همراه شدید تا پایان، بعد برای حل مسئله باید نشست و فکر کرد و پیشنهاد داد دیگه که چه باید کرد. طبیعیست که بندم ادعام این است که اگر جامعه فلسفی ما به این آسیب‌ها اقرار کنند و بپذیرند عمق این آسیب‌های اندیشه ورزی فلسفی رو، بعد این جامعه فلسفی است که باید دست به دست هم بده و یک نقطه عطف تاریخی ایجاد کنه. چون که ما در دوره فرض کنید مدرسه اصفهان در حکمت متعالیه شاهد یک تحول اساسی بودیم در فلسفه و حکمت متعالیه ایجاد شد، می تواند سرآغاز یک حکمت جدیدی در حوزه فلسفی باشه. در سه لایه ما آسیب‌ها و انتقاداتی رو در فلسفه اسلامی شاهد هستیم. البته در هر لایه مسئله‌های مختلفی مورد بحث قرار گرفته و میشه مورد بحث قرار داد. من در هر لایه به چند نمونه فقط اشاره می‌کنم که هم فضای بحث روشن بشه و هم احیاناً دوستان خواستن موردی رو گزینش کنن تا بر روی او بحث کنن. لایه اول انتقاد به دستگاه فلسفه اسلامی، انتقاد به ماهیت، قلمرو و کارکرد فلسفه است. همونطوری که عزیزان می‌دانند، حکمت، فلسفه با هر تعبیری ازش یاد کنیم، از دوره‌های بسیار قدیم، از دوره یونان تا دوران میانه تا امروز دستخوش تغییراتی شد. یعنی یک زمان تصور می‌شد که فلسفه جایگاهی دارد، با حکمت به معنای عام برابر انگاشته می‌شد، پوشش می‌داد همه دانش‌های بشری یا عمده دانش‌های بشری. تا زمانی که ما گفتیم فلسفه صرفاً یه متافیزیکی که صورت عام و کلی داره، در مقابل متافیزیک‌های خاصی که مثلا از الهیات‌ها انتظار داشتیم. معمولاً فلسفه‌ها در آغاز وقتی وارد جهان دینی شدن، چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در اسلام، مدعاشون این ما یه نظام معرفتی عقلانی ارائه میدیم که میتواند کمک کنه به الهیات ادیان، تا برسیم به برخی از دیدگاه‌های جایگزین که شاید در دوران معاصر یه مقدار بیشتر تقویت میشه، که اساساً فلسفه کارکردش دانش افزایی به ارائه معرفت نیست. فلسفه بیشتر روش تفکر، روش نقد، روش اندیشه ورزی رو ارائه میکنه. این البته در سنت فلسفه غربی بود. پاره‌ای از متفکران معاصر ما، از فیلسوفان هم چنین ادعایی رو کردن که گفتن فلسفه به قدرت اندیشه ورزی ما کمک میکنه. ادعایی هم معتقدن که نه، ما فلسفه داریم که همه علوم عقلی رو شامل میشه. یعنی فلسفه برابر است با هر دانش عقلی که در باب جهان، در باب انسان، در باب خدا داوری میکنه. متوجه؟ من الان هیچ داوری خودم نکردم، گفتم در تو من دارم یه نمونه هایی رو عرض کردم. گفتم در طول تاریخ انگاره‌های مختلفی در مورد ماهیت فلسفه بوده. همین امروز هم اگر قرار باشد جمع کنیم آراء مثلا 100 سال گذشته متفکران و فیلسوفانمون، لزوماً به یک قلمرو و تعریف نمی‌رسیم. خب حالا هم تو موضوعش می‌خوام بحث کنیم، اتفاقا هم اشکال در موضوعه که آیا تلقی که ما از موضوع فلسفه داریم درست است یا درست نیست، تمام است یا تمام نیست. حالا همین رو میخوام عرض کنم. خب همون چیزی که ما امروز به عنوان فلسفه ازش یاد میکنیم، یعنی عوارض ذاتی یا لوازم ذاتی موجود به ما هو موجود به عنوان موضوع و مسئله های علم فلسفه تلقی میکنیم، همون چیزیست که ما نسبت به او بحث و گفتگو میتونیم داشته باشیم و بگیم اساساً فلسفه میتواند با چنین ماهیتی تعریف بشه یا نه. آیا موضوع فلسفه موجود است؟ اونم موجود به ما هو موجود؟ اساساً عنوان موجود به ما هو موجود یه عنوان روشن واضح و قابل دفاعی است یا عنوان انتزاعی است که زیر پوششش انواع مختلف شما موضوعات رو میتونید جا بدید؟ خب ما طبعا در تعریف فلسفه و موضوع فلسفه معتقدیم که باید این تعریف رو تغییر داد. عنوان موجود به ما هو موجود نه در همه فلسفه های دنیا به عنوان موضوع تلقی شده، نه عنوان روشنی است. معتقدیم خلط هایی در اینجا صورت گرفته. این مفهوم موجود چه عنوانی است؟ یه عنوان عامی است؟ چه نسبتی پیدا میکنه با سایر مصادیق عنوانهای عامی که در فلسفه داریم؟ از اینجا بحث ماهیت فلسفه آغاز میشه تا قلمرو فلسفه. فلسفه قرار است دا چه ابعادی از هستی شناسی و جهان شناسی رو به ما بده؟ ما با ابزارهای فلسفه چه مرزی از واقعیت رو میتونیم بشناسیم و اون رو به حساب بیاریم؟ مرز فلسفه با دانش‌های دیگر کجاست؟ طبعاً اگر در اینجا، یعنی در تعریف فلسفه و قلمرو فلسفه میتوان مناقشه کرد، اولین نتیجه‌اش در کارکرد فلسفه پیدا میشه که کارکرد فلسفه چیست؟ این رو یه مقداری باید شفافتر و روشنتر بیان کرد. این رو از این باب مخصوصا اهمیتش در اینجا سال غیر از بحث های دانشی و معرفتی که اولا امروز عرصه های مختلف دانش متنوع شد، روش شناسی های علم بسیار پراکنده و لایه به لایه شد. مرز میان فلسفه و سایر دانش ها بسیار بسیار به هم نزدیک شد. یعنی اگر فیلسوف ما 400 سال پیش ادعا میکرد که من یه فلسفه ای دارم که شما هر مسئله عقلی را میتوانید به من بدید با این ابزار پاسخ بدم، امروز مرزهای دانشهای مختلف به خصوص تحولاتی که در موضوع دانشها رخ داده چنین اجازه ای رو به یک دانش عقلی به نام فلسفه نمیده. از سوی دیگر رابطه میان فلسفه و الهیات، بسیاری از فیلسوفان ما ادعا کردند که فلسفه ما به همه مسئله های الهیاتی پاسخ میده، حداقل مسئله های اساسی و بنیادین، اون مسئله هایی که به هر حال ما در حوزه دینشناسی و دینداری بهش نیاز داریم. اینم امروز مورد مناقشه جدی قرار گرفته که آیا ما با ابزارهای فلسفی میتوانیم مدعیات دینی رو به درستی شناسایی کنیم؟ آیا با عقل به معنای عقل فلسفی کافیست که دعاوی دین رو به داوری و نقد و توجیه علمی بکشیم؟ امروز به سادگی از یک فیلسوف، کسی که با روش عقلی محض که حالا در جای خودش بحث خواهیم کرد، ادعا می کند که من می توانم جهان رو بشناسم، انسان رو بشناسم، خدا رو در طور معرفت خودم بیارم، به سادگی قابل قبول نیست که شما بتوانید با فلسفه و ابزارهای فلسفی به چنین معرفتی برسید. پس اولین لایه بررسی و نوسازی در فلسفه به نظرم از درون فلسفه و تعیین جایگاه دانش فلسفه است. ما امروز شاهد مدعیاتی در باب فلسفه اسلامی هستیم که دیگه مسموع نیست. نه فیلسوفان میتونن چنین مدعیاتی و نیازهایی رو پاسخ بدن و اساساً پاسخ گفتنی است از درون دانش فلسفه، و نه دیگران میپذیرند که مباحث پیچیده علمی حوزه‌های مختلف، انسانشناسی، جهانشناسی، خداشناسی، بتواند از درون فلسفه پاسخ پیدا کنه. به تعبیر دیگر دنیای امروز برخلاف شاید 200-300 سال گذشته دنیای مشارکت دانش هاست تا حوزه انحصار دانش. تقریبا میتوانم بگم در بیرون حوزه جامعه فلسفی ما اون مقداری که من میفهمم و اطلاع دارم کمتر فیلسوفی، حالا میخوام بگم هیچ فیلسوفی نیست که ادعا کند که من بدون مشارکت و همپوشی و همزیستی با دانش‌های مختلف میتوانم به حل یک مسئله معرفتی، چه در حوزه جهانشناسی، چه در حوزه انسانشناسی، چه در حوزه خداشناسی نائل بیام. نمیخوام بگم این درسته لزوماً، ولی حواسون باشه وقتی از درون فلسفه ادعاهای بزرگ رو داریم میکنیم، این ادعاهای بزرگ در مقابل ادعاهای دیگر قرار میگیره که بسیار محدود دارن به عرصه فلسفه و عرض کردم مشارکت پذیر به فلسفه نگاه میکنه. این مدعیات ما در باب ماهیت فلسفه نمیتواند در ادبیات امروز علمی دنیا با دیگران وارد دیالوگ و گفتگوی جدی بشه. خب پیشنهاد ما چیه؟ این است که فلسفه را میتوان با یک باز تعریف، با یک نگاه واقع بینانه به ماهیت فلسفه، موضوع فلسفه، فرایندهای شناخت در فلسفه در اون ساحت حقیقی خودش گذاشت. به تعبیر دیگر در میان دو ادعای بزرگی که امروز در جامعه ما مطرحه، ما یک ادعای میانه داریم. یه ادعا معتقد است که این فلسفه پاسخگوی همه اون مسئله های وجود شناسان است. در مقابل کسان میگن ما اصلا فلسفه نمیخوان. دانش عقلی محض یعنی چی؟ نه، دانش های دیگر هستن، بخش رو باید به کلام واگذار کرد، بخش متون دینی و وحیانی است، یا فیدئیست ها، ایمان گرایان میگن اینها باید به حوزه ایمان سپرده بشه، تجربه گرایان میگن این کار دانش های تجربی است. در مقابل مجموعه دعاوی که معتقد است ما بی نیاز از فلسفه هستیم، ما معتقدیم فلسفه یک دانش ضروری عقلی است با تعریفی که حالا از ذر خودمون خواهیم کرد، یا تعریف دیگری ممکنه کسی ارائه بده. در این میانه یه دانش عقلی ضروری میخواییم به نام فلسفه، حالا اسمش رو فلسفه بذاریم یا حکمت یا هر چیز دیگری، این ضروری است. اما یه دانشی است که در یه نقطه مشخص، محدود، جایگاه معین، اونم به صورت مشارکت پذیر با سایر دانش ها. اینکه فلسفه بگه من در اینجا هستم، مرزم کاملا با الهیات اینجوری تن، اینجا فلسفه هست، جای الهیات نیست، اینجا فلسفه هست، اصلا فیزیک وارد نشه، اینجا جای فلسفه هست، علم و نفس تجربی دیگه جایگاهی نداره. مرزبندی دقیق میان حوزه های فلسفی و دانش های دیگر هم مورد قبول نیست. هرچند اگر فرصت شد عرض میکنم که حتما یک جایگاه خاص هم داره، یعنی یه حوزه اختصاصی برای فلسفه به عنوان یک دانش عقلی است که هیچ جایگزین دیگری ندارد اولا، و اگر هم ما چنین دانشی نداشته باشیم کار ما در سایر دانش ها به سامان نمیشه. الهیات و کلام مرهون چنین دانشی است، علوم انسانی نیازمند چنین دانشی است، علوم طبیعی هم دانش ها رو میخواد. تو مقام مشارکت پذیری، حتی در مقام داوری، حتی در مقام
داخل فلسفه میشه،
داخل میشه، عرض کردم مشارکت میکنه، به این معنا که فیلسوف ما با همزبانی با دانش‌های دیگر، با نظریه‌های مختلف تلاش میکنه دیدگاه خودش رو تعمیق بده و گفتمان خودش رو در سایر دانش‌ها جریان بده.
این داوری نیستش.
مقام داوریه.
نه،
همچنان گردآوریه. نه، مقام داوری.
معنا که او با نگاه به دستاوردها و محصولات علوم حالا تجربی به هر علم دیگه‌ای.
نه، مقام گردآوری. نه، مقام گردآوری این است که صرفاً شما مفاهیم و داده‌های اولیه رو بگیرید بدون هیچ گونه داوری در باب صدق و کذبش. یعنی شما بیاید فرض کنید روانشناسی امروز یه پدیده روحی در انسان مثلا سراغ گرفته، من فیلسوف بدون هیچ گونه داوری اثبات و نفی اون رو بگیرم بیارم تو دستگاه فلسفی با ابزار قیاسی برهانی خودم بررسیش کنم، این میشه مقام گردآوری. من بالاتر از این دارم عرض کنم، مقام داوری این است که من به عنوان یه فیلسوف علم روانشناسی رو در ساحت‌های به رسمیت بشناسم، یعنی بگم در یه حوزه های دانش های تجربی میتواند داده هایی به من بده که در دستگاه، بله، در دستگاه عقل ورزی من جایگاهی داشته باشه. حالا من این لایه دوم اشکالات بگم این روشن میشه که لایه روش شناسی و معرفت شناسی فلسفه است.
عملا با این توضیحی که از مثال هست الا اینکه یه نکته اضافه ایده اونم اینه که همون داده ها رو میاره اما عقلی سازیش میکنه و در فلسفهش استفاده میکنه.
آها، عقلی سازی اگر معناش قیاس برهانی است،
یعنی ما
ایلایه دومی که اشکال دارن،
یعنی مثلا ما در فلسفه حتی توی شهود مسائلی که عرفا مطرح میکنه یا متون دینی، از اون حیثی که این شهوده، از اون حیثی که در واقع با علم حضوری درک شده، از اون حیثی که متن دینیه وارد میشه توی فلسفه، اما
فقط برای ما، برای ما حدس ایجاد
میکنه
با همون دیگه، این همون این مرزبندی میان فلسفه و غیر فلسفه است. اینا بخوام بگیم بالاتر از این
فلسفی اگر بخوام اینقدر وسیع در نظرش بگیریم، این مرزبندی علوم عملا به هم میریزه. اگر ما توی همه علوم بخوام این مشارکت به این نحو رو بپذیریم، یعنی مثلا آقای علم تجربی هم باید بگه خب من باید بیام بشینم ببینم مثلا فلاسفه هم چی میگن، مرزی هم اینجا باید نداریم برداریم، بعد از اون مبانی فلاسفه به عنوان علم تجربی بیاد اونجا استفاده کنیم.
خب یه توضیح دقیق تر عرض کردم فهرست من بس میخوام بگم، میخوام بگم اینجا صفر و صد نیست و لزوماً اگر ما گفتیم مشارکت میان دانش‌های تجربی یا علوم انسانی یا الهیات با فلسفه رخ میده، معناش این نیست که هر گزاره الهیاتی یا گزاره فیزیکی میتواند در دانش فلسفه مشارکت کنه. چرا که شما به عکس میگید، نه به عکس میگید، ببینید شما چگونه در حوزه فلسفه مدعی هستید گزاره‌های عقلانی شما در حوزه تجربه ورود میکنه و در یک آزمون تجربی به عنوان یک اصل ثابت تلقی میشه، میگید یا نمیگید؟ یعنی اگر شما در فلسفه مثلا قالب مقولات عشق میشید یا تقسیم جوهر و عرض رو میپذیرید، شما به عنوان یک فیلسوف اجازه نمیدید که یک فیزیکدان بیاد نظریه ایجاد بکنه که با دوگانه جوهر و عرض مخالفت کنه. به محضی که مخالفت کرد میگید یا فهم شما از ماده غلط بوده، جسم عنصری رو نشناختید، یا اصطلاحاتتون اصطلاحات دقیقی نیست، یا آزمونتون قطعاست. شما اینجوری میگید دیگه، یعنی شما وقتی تقسیم دوگانه جوهر و عرض رو در فلسفه عقلی ثابت کردید اجازه نمیدید به فیزیکدان که او هر جوری مثلا تو نظریه کوانتوم بیاد یه جوری ماده رو تعریف کنه که اصلا مرز جوهر و عرض بریزه و بگه اصلا ما ماده نداریم، مثلا جوهر و عرض نداریم، اجازه میدید شما؟ نمیدی؟
نه اجازه میدی.
فلان یه فیلسوف اجازه نمیدی.
نه یه لحظه من عرض کنم که اجازه میدیم از چه جهت؟ از اون جهت که او داره با ابزار حالا تجربی حالا هر چیز دیگه ای داره این مسئله رو تجربه میکنه.
خوب.
وقتی که به این مسئله میرسه ما هم یه بررسی میکنیم، ممکنه که در واقع دیدگاهی که اینجا ما تا الان مطرح میکردیم حالا یه مقدمش مثلا نادرست بود.
خیلی خوب، اصلاح
میکنه.
نه اصلاح میکنه. فرض کنید شما برگشتی توی فلسفه و با برهان عقلی همچنان دوگانه جوهر و عرض رو نمیدیدی. همین دیگه. فرض بر اینه اگه شما برگشتی تجدید نظر کردی، یعنی شما از گزاره فلسفی خودتون عدول کردی، دوباره یه گزاره جایگزین درست میکنید دیگه، میگید به جای دوگانه جوهر عرض من رسیدم به این که عقلن
بازم فلسفیه.
حالا که رسید به این گزاره فلسفی، به دنیای فیزیک اجازه نمیده چیزی بگه که خلاف عقل باشه. خیلی خوب، به همین دلیل اینجا شما در واقع داوری فیلسوفانه رو در ساحت دانش فیزیک چیه؟ به رسمیت شناختید. همین سخن در نسبت میان فیزیک با دانش فلسفه ممکن است رخ بده. البته میدانم حال چون لایه دوم مطرح کنم میمداره این ذهن شما ممکنه بیشتر نسبت بنده نه من نمیگم خارج شدید، الان بحث خروج از موضوع نبود، بحث در واقع حوزه همپوشی و اشتراک دانش ها.
نه
اون که
موجود
فیزیکی دمو با موجود رو رقص کنه،
این
را
همه جا
میتونه
فیلم
نداشته
باشه.
خب حالا میتونه بگه، همین
سوال اینه، چون موجود رو اونجا داره. شما توی روانشناسی هم بیدید نفس رو از حیث موجودیت میتونه،
چون اگر چون از اول از که میخوام فهرست بگم ورود کنم از حد فهرست خارج میشه، بعد اگر شما این موضوع رو پسندیدید من موضوع یه بحثم قرار میدم و اونجا به شما عرض میکنم عنوان وجودی که ما در فلسفه داریم مفهوم انتزاعی وجوده یا واقعیت وجوده؟
واقعیت وجوده.
اگه واقعیت وجود شد، این وجود مقابل ماهیت یا وجود مقابل عدم؟ همین نکته از اینجا، نکته از همینجا شروع میشه. اگر شما عنوان موجود رو به معنای موجود کلی دارید میگیرید که مقابل عدم قرار میگیره، این دیگه منحصر در موجود، موجود خارجی نمیشه. من ممکنه برای موجود خارجی تصورم این است که اصلا جهان خارج این حرکت، شما به عنوان موجود به ما هو موجود این رو باید بحث کنید دیگه.
از اون متحرج به ما هو موجودونش میتونید؟
نه موجودان شد مفهوم انتزاعی. شما نمیدید پس حال بذارید من بعد میاد من تو تقسیمات وجود با شما میام جلو ببینم شما وقتی از مجرد و مادی بحث میکنید، وقتی مادی رو به جوهر و عرض تقسیم میکنید، وقتی جوهر رو به پنج قسم تقسیم میکنید، یعنی پنج نوع تقسیم میکنید و برای عرض نه مقول قائل میشید، اینا بررسی موجود از عنوان کلی موجوده؟
بله.
مقولات اش
ازا وجود در خارج یا فی
موضوعی؟ آها، این قید وجود در اینجا اگر انتزاعی باشد شما از تقسیمات وجود نمیتونید صحبت کنید. ورود در تقسیمات وجود از اون جهت که تقسیمات وجوده، یعنی وجود قید میخوره، دیگه موضوع فلسفه نیست. و حالا که همه فیلسوفان بحث میکنن، شما از مجرد وقتی بحث میکنید اگر قید کلی وجود است، وقتی مجرد و مادی بحث میکنید از یه حیث باید بحث کنید، از مجرد به ماهو و مجرد دیگه نمیتونید صحبت کنید، شما از جوهر به ماهو و جوهر دیگه نمیتونید بحث کنید. حالا میرسیم. بله اونایی که بحث شده ما هم خونده میخوام بیام درس پس بدیم خدمتتون، میرسیم. آره اونا رو انشالله میام خدمتتون، همون بحثا رو هم عرض میکنیم ببینید اشکال میکنیم ببینید درست یا نه.
آجا اجمالا درست میکنیم.
جواب بده. شما فهمیدید ما موضوع فلسفه رو قبول نداریم، عوضش میکنیم، در نتیجه ماهیت فلسفه، تعریف فلسفه و قلمش عوضش
به تبع تغییر میکنه.
اینکه تغییر میدین چیه؟ همینطور دست فضولیم گفت که درمیدون
خیلی دوباره وارد بشین.
نه اول بودم چیه؟
ماهیت فلسفه ما چیز دیگری میدونیم دیگه. یه چارچوب عقلانی میدونیم برای ساماندهی به اندیشه ورزی. حالا میرسی اگه من بخوام توضیح بدم با تعریف خودم رو عرض کنم
حس فضولیه بخوام
خب این حس فضولی هم تو ادامه پیدا میکنه. حالا امروز به نظر من تصویر کلی از بدفهمی های ما از فلسفه شما بینن در ذهن تصور بفرمایید و برسیم به تک تک موضوع. حالا این یه لایه است، داریم میخوایم بگیم تأملاتی که در باب فلسفه شده دیگه، یعنی یه لایه تأمل در باب فلسفه. من به یه نوع دارم دوستان رو وارد فضاهای مقایسه بین فلسفه اسلامی و غیر فلسفه اسلامی هم میکنم دیگه. یعنی شما از زبان یک غربی، از دگاه یک غربی بخواید فلسفه اسلامی نگاه کنید، اولین نکته ای که اون نسبت به فلسفه اسلامی داره این است که شما اصلا فلسفه رو تعریف کنه.
خب این دیگه
شما جایگاه فلسفه چیست؟
این دیگه بازخوانی درونی.
حالا من دارم از درونش بازخوانی میکنم، من دارم همدلانه برخورد میکنم، میگم اگه قرار باشد اون نگاه بیرونی رو من منتقل کنم به درون جامعه فلسفی و بپذیرم متدولوژی فلسفی را اجمالاً، همچنان این پرسش وجود دارد. این پرسش لزوماً پرسش بیرونی نیست. یعنی ما با تجربه فلسفه ورزی تاریخی خودمون، با همین اندیشه ورزی که فیلسوفان معاصر ما کردن، اگر بخوام همین صحنه رو هم بازخوانی کنیم، یقینا اون حرفایی که در کتاب‌های کلاسیکمون میزنیم نباید بزنیم. یعنی خیلی از حرفایی که مرحوم علامه طباطبایی زدن، مرحوم شهید مطهری زدن، مرحوم علامه مصباح زدن و دیگه، اگه اینا رو قرار باشه کنار هم بگذاریم و با این داده ها باز تعریف کنیم فلسفه رو، دیگه تعریف مقدمه اسفار به درد نمیخوره. حالا اگر بخوام جدی تر بگیریم، یعنی میخوام بگم اون چرا که این بزرگواران به عنوان فلسفه تلقی کردن و درش ورود کردن و پاسخ فلسفی بهش دادن، از اون بله یعنی با عنوان موجود به ماه و موجود هماهنگ نیست، چنان که در بحث تقسیمات وجود همینطوره، فقط دوره معاصر نیست. کاری که فیلسوفان گذشته ما در متافیزیک کردن و از عنوان وجود به تقسیمات وجود رسیدن و به اجزای اون تقسیم وجود رسیدن، این با تعریف فلسفه سازگار نیست. حالا یه اشاره در همین شرح اسفار من از سایت الله مصباح ما اونجا کردیم، فرمایش ایشون بوده، خدمت ایشون دو جلسه مباحثه کردیم، حتی خیلی هاشم بعد حذف شده، ولی اشاراتی فکر کنم در اون هنوز تو مت هست که مرحوم الان در تعلیقم دارن ایشون دیگه، ایشون در تعلیقم دارن و خودشون تلاش میکنن بین این دوتا پاسخ بدن که عنوان موجود به ما هو موجود به عنوان موضوع فلسفه و تقسیمات وجود چگونه قابل جمعه. یه پرسشه، به این سادگی نیست. چون اگر شما گفتید موضوع فلسفه عنوان موجوده و عوارض ذاتی موجود رو من میخوام بحث کنم، این چه نسبتی پیدا میکنه با تقسیمات وجود؟ شما از عوارض ذاتی تقسیمات وجود هم میخواید بحث کنید، این تقسیم رو تا کجا میکشونید؟ اونجا ایشون در تعلیقه نهایه نگاه کنید بحث کردن، ما در اسفار هم ایشون مطرح کردن، ما هم تفصیل دادیم، بعد دیدیم لایتناسب به این یه بخش زیادش هست شده اونجا. یه بحث میخوام بگم، بحثی نیست که من الان دارم ابداع میکنم، یه پرسش جدیست. به هر حال شما تکلیفتون با موضوع فلسفه، با قلمرو فلسفه باید مشخص کنید. بله، مگر اینکه بگیم آقا این موجود در اینجا عنوان حقیقی نیست، یه عنوان انتزاعی است در مقابل عدم مطلقه. ما یه عنوان درست کردیم به نام وجود یا موجود به عنوان یه عنوان کلی که اصلا ناظر به حقیقت خارجی نیست، چون که میدانیم شیخ اشراق همین کارو میکنه دیگه. شیخ اشراق عنوان وجود رو و عنوان موجود رو مفهوم انتزاعی میگیره. ایناست که معتقد است که بحث از موجود به ماهو موجود، این بحث حقیقی فلسفی نیست. وقتی ایشون ماهیت رو اصیل میدونه، موجود رو اعتباری میدونه، میگه ما وقتی داریم میگیم موجود، منظورمون از موجود عنوان موجود اشاره ماهیت. پس من شیخ اشراق اگر از عوارض موجود صحبت میکنم، از عوارض ماهیت صحبت میکنم. و یادمون باشه دیگه ماهیت مقابل وجوده و وجود مقابل ماهیت غیر از وجود مقابل عدمه. الان نمیخوام وارد بشم، ما این قابل بحثه، این تعریفی که ما کردیم، موضوعی که براش گذاشتیم، بعد التزامهایی که در فلسفه دنبال کردیم، بحثای رو فلسفی دونستیم، بحثای رو فلسفی ندونستیم. اون اشکال اساسی که آیا وجود به قید طبیعت موضوع فلسفه هست یا نیست، یه سوال جدیست. وجود به قید تجرد یا به قید طبیعت؟ وجود اگر با قید طبیعت موضوع فلسفه نیست، وجود به قید تجرد موضوع فلسفه نیست. پس همه مباحث که ما در باب عقل کردیم، در باب مجردات کردیم، از دایره فلسفه خارج میشه. و این که اونجا هم برمون آنی مصبا دارند و از اونم تیزتر میشه حرف زد، این که شما با قید طبیعت وجود رو از فلسفه خارج میکنید، از متافیزیک خارج میکنید، صرفا یه انتخاب اعتباریه، هیچ مبنایی در تعریف وجود و موضوع وجود نداره. میخوام بگم دارم مثال میزنم، بس وقتی رفتیم جلوتر بس عمیق‌تر از این حرف هاست. میخوام بگم مدعیات فیلسوفان در اینجا توی یک فضای دیگری از مباحث شکل گرفته که با چیزی هم که ما امروز در صحنه علم و دانش میدانیم متفاوته. ببینید رئالیسمی که در زمان شیخ اشراق و ابن سینا بود، که تصور بر این بود که آنچه را که ما حواس درک میکنه این شناخت خارجه، وجود ذهنی این بود دیگه، که من از عالم خارج صورتی را انتظام میکنم، حالا یا تقشیر ابن سینایی یا شهود عقلی شیخ اشراق و مولا صدرا، همچی مهم نیست. اگر شما آمد گفتید در دنیای طبیعت، در دنیای شناخت‌های حسی، ما دیگه اساساً چیزی به نام عرض نداریم. عرض، تفکیک عرض و جوهر به این معنا درست نیست. کل مقولات شما در فلسفه بلا موضوع میشه. بعد شما باید پاسخ بدید به عنوان یه فیلسوف که اگر دارید عرض رو به اقسام نهگانه تقسیم میکنید، این تقسیم از کجا آمده؟ به استقراء؟ به مشاهده است؟ به شهود عقلیه؟ خب همه فیلسوفان ما گفتن عرض نهگانه اینا به استقراء. خب استقراء از طریق چی؟ من از طریق برهان استقراء میکنم؟ نه، از طریق مشاهده است. خب من دارم مشاهده میکنم، آیا مشاهده من عالم خارج مشاهده مطابق با واقع؟ کدام اصل معرفت شناسی فلسفی نگاه از درون یعنی این؟ یعنی شما به عنوان یک فیلسوف پایبند به همین مبانی معرفت شناسی فلسفه به من بگید چجوری من میتوانم بگم این عرضی را که من در خارج دارم میبینم این مطابق با خارج؟ رفتیم وارد لایه دوم. ها، من خواستم قلمرو رو که عرض کنم، میگم قلمرو پاش میکشه به بحث لایه دوم، میام توی لایه دوم. لایه دوم نقد فلسفی، نقدهای روش شناختی و معرفت شناختی است. این تردیدی نیست که فیلسوفان ما از قدیم و همین امروز بر این باورند که فلسفه اسلامی دارای یک متدولوژی خاص، یک مبانی معرفت شناسی خاصه. نه تنها این رو اصرار دارند، بلکه امتیاز فلسفه میدانند. یعنی معتقدند اگر ما میگیم فلسفه سرآمد علومه، اگر میگیم فلسفه دارای چنین مرتبتی است نسبت به سایر علوم، یکی از جهات مهمش به معرفت شناسی و روش شناسی فلسفه برمیگرده. خب همه میدانیم از بین روش‌های مختلف فیلسوفان روش قیاسی رو انتخاب میکنن، در روش‌های قیاسی برهان رو مورد تأکید قرار میدن. خب وقتی سوال میکنیم که برهان چیست، میگن قیاسی است که از شش دسته علوم ضروری تشکیل میشه. شش دسته رو میشمارن، از قدیم گفتن تا دوران معاصر، از مشاهدات شروع میشه، فطریات هست، اولیات هست، متواترات هست، همینطور شش عنوانی که همه میشناسیم. خب بعد ادعا بر این شده که نتیجه برهان حالا میخوایم بگیم اتفاقا همینو حالا تردن و اکسن میخوایم اینجا ای فرصت شد اشکال کنیم که اولا آیا چنین مدعایی که فیلسوفان کردند بر این مدعا به لحاظ مقام نظر پایدار موندند، پذیرفتند، یا فقط تو منطق گفتن اما در حاشیه منطق یا در فلسفه اون رو انکار کرد؟
چه ادعایی؟
همین که ما برهان داریم، برهان بر پایه شش دسته گزاره یقینی اتفاق میفته.
نه، گفتن ما برهان، گفتن ما یه نوع قیاس داریم به نام برهان.
نه،
ما از برهان استفاده میکنیم. اما آیا ما از برهان استفاده میکنیم؟ یعنی از همه این بدیهیات ششگانه مثلا استفاده میکنیم؟
نه، استفاده میکنیمش به ماندی بحث دوم. قبلش یه مدعای روش دارم. اساس فلسفه مبتنی بر این مدعای منطقیه و فیلسوفان نسبت به این مدعای منطقی اینجور نبوده که اعلام بی‌طرفی کردن، گفتن منطقی، این گفتن به ما چه، گفتن منطق پایه اساسیه. من میدونید کاملا میدونم، اما همین الان فرصت کنم یه گزارش تاریخی میدم از زمان ارسطو، این که اساسا این فکر تو ارسطو چگونه بود، چگونه منتقل شد، فارابی چه گفت، ابن سینا چه کرد، به خواجه طوسی رسید، خواجه طوسی در دو کتاب منطق اشارات به اساس الاقتباس چه قیدی بر این زد. اشاره میکنم تا دوران معاصر و در واقع کتاب برهان مرحوم علامه طباطبایی، گزارش رو کاملا میدم، یعنی واقفم بر اون چیزی که فیلسوفان ما نسبت به این مدعای منطقی گفتن. الان صورت مسئله رو بگم. صورت مسئله چیه؟ منطقیان به عنوان فیلسوفان که همه اینا فیلسوفان، یعنی اگر ابن سینا منطق شفا می نویسه این رو مقدمه چی می نویسه؟ متافیزیک می نویسه. همون جایی که داره این ادعا رو می کنه می داند که بلا فاصله بعد از او در علم النفس باید به کار بره، در طبیعیات به کار بره، در متافیزیک هم باید به کار بره، الهیات بن معنا العام و بن معنا اخص. یه ادعایی رو فیلسوف منطقی ما در اینجا میکنه، او ادعا چیه؟ که برهان نتیجهش یقینیه. یقین رو هم به یقین مضاعف تعریف میکنه، میگه اعتقاده به این که الف ب است و ممتنع است که الف ب نباشه. به تعبیر بعضی از منطقیین میگن یقین زوال ناپذیر. برهان ما را به یقینی میرساند که به هیچ روی قابل زوال نیست. یعنی من میتوانم اینجا بنشینم، به تعبیر دیگری یقین ضروری ازلی است. یقین ضروری ازلی است. من میتوانم اگر از طریق برهان به چیزی برسم بگم هیچ گزاره دیگری، تمام دانش ها به هم بریزن، تمام این جهان فرو بریزه، قواعد طبیعی مثلا عوض بشه، من همچنان بر نتیجه برهان خودم اصرار دارم، یقین بالمعنی الاخص دارم. خب سوال، این دو تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول، آیا چنین مدعایی نسبت به برهان مدعای قابل دفاعی هست یا نیست؟ خب اینو ما ثابت میکنیم. خود منطقیان، خود فیلسوفانی که صاحب دقت بودن، گفتن این ادعای عام درست نیست. این ادعا در باب فطریات درست نیست، این ادعا در باب متواترات درست نیست، این ادعا در باب مشاهدات هم درست نیست. تنها چیزی که باقی میماند اولیات. بعضی تلاش کردند از اساتید معاصر ما که وجدانیات رو هم داخل در این کنند، که تمام نیست، خواستن یه پشتوانه اصل تناقض برای وجدانیات درست کنن، از درون او یقین مضاعف در بیارن، که نه فرصت شد. یا مثلا استدلال باطله، یعنی با ذم اصل تناقض به علم حضوری وجدانی یقین ضروری به دست نمیاد. دارم صورت کلی بحث رو میگم. ادعا چی میشه؟ ما از یه ادعای بزرگ که 1200 سال تاریخ منطق ما الا یوم نهازا، یعنی امروز هم وقتی شما منطق مظفر حاشیه مولا عبدالله رو دارید یاد میدید به طلبا، همچنان همین مدعای عام رو میگه. این مدعای عام امروز چیزی که ازش مونده حد اکثر این است که اگر شما صورت قیاس داشتید، ماده ضروری اولی هم داشتید، یقین من اخص به دست میاد. از این هیچ چی دیگه باقی نموند. این چیزی است که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب قیاس هم، در کتاب برهان هم اعتراف کردن. قبلش خواجه طوسی در اساس الاقتباس گفته، قبلش دیگران هم متفتن این معنا شدن. اما یه مدعایی است که امروز من به عنوان یه فیلسوف همچنان در مقام دفاع از فلسفه و روش شناسی و معرفت شناسی فلسفه ادعا میکنم. این اولین نکته که باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته دوم، خب شما در هیچ کدام بدیهی به معنای یقینی بالمعنی الاخص نیستن، یا به تعبیر دقیق تر بگم برهانی که حاصل از یکی از اینها باشد، یعنی کافیست یکی از مقدمه هاش غیر از اولیات باشه، نتیجه قضیه یقینی بالمعنی الاخص نیست. چی؟ میگم فعلا یه قدم رسیدم به اینجا که پس تا اینجا ما هستیم و میراث فلسفی و اقرار بزرگان فلسفه و عقل خودمون. آنچه از این ادعا باقی میماند این است که اگر کسی صورت قیاسی داشت، ماده اولی هم داشت، این میتواند یقین بالمعنی الاخص درست کنه. اولین لازمه این چیه؟ که فلسفه اگر ادعا میکند که من برهان استفاده میکنم به معنای یقینی بالمعنی الاخص، باید تمام ادله خودش رو منحصرا از اولیات به ما بده،
یا منتهی بشه. بشه
منتهی کافی نیست، منتهی بشه دعا، منتهی بشه به ضرورت ازلیه، به لوازم ذاتی بیان عقلی منتهی بشود، میشه همون دیگه. بله تنها راش اینه دیگه، یعنی شما تنها منبعتون برای اثبات گزاره‌های فلسفی میشه اولیات. این یه نکته.
همین رو قبول داشت.
چی؟ یه قدم بعد یه خورده دیگه صحبت میکنم، ولی فعلا حالا میپذیریم. یعنی پس معلوم شد اینجوری باید بکنیم دیگه. مدعای دوم چیه که باید بهش نقد داریم؟ سوال، آیا فیلسوفان در طول تاریخ و معاصران ما مبتنی بر همین فلسفیدن و نظریه های فلسفی تولید کردن؟ تاریخ تفکر فلسفی ما آیا بر این مدعا گواهی میدهد که فیلسوف ما برهان یقینی داره اقامه میکنه مبتنی بر اولیات یا نه؟ یعنی ابن سینا رو بررسی کنیم، شروع کنیم از اول متافیزیک. می حواسم جمعه، طبیعیات رو نمیگم، البته سماع طبیعی مدعای فیلسوفان هست، اونا سماع طبیعی رو مبتنی بر برهان میدونن، مبادی علم و نفس رو برهانی میدانند، من حتی اونا رو میذارم کنار، میام فقط منحصر میشم بحثای وجود شناسی، البته معنای وسیعش جهان شناسی. آیا مدعیات فیلسوفان در مقام عمل در مصداق تفکر فلسفی مورد رعایت قرار گرفته یا نه؟ اینم سوال دو. از نظر تاریخ فلسفه این رو اثبات میکنیم که نه تنها در فلسفه های قبل از صدرایی چنین چیزی قابل در واقع اثبات نیست، خلافش قابل اثبات هست، حتی در دستگاه صدرایی و دستگاه پسا صدرایی هم همچنان این نظام فلسفی نیازمند به گزاره‌های غیر اولیه ضروری است. اینم به لحاظ تجربه تاریخی. سه پرسش سوممون، همه اینا رو میذاریم کنار، آیا واقعا میتوان فلسفه ای رو بر اساس قیاس و اولیات بنا کرد؟ و اگر فلسفه ای بر اساس قیاس و اولیات بنا بشه چه داده هایی برای ها چه معطیاتی رو به ما میده؟ چه نتیجه میده؟ قلمرو فلسفه مبتنی بر قیاس و مبتنی بر اولیات چیه؟ آیا میتواند فیلسوف ادعا کنه که من یه علم و نفس فلسفی دارم؟ علم و نفس فلسفی یعنی یه دانش فلسفی در باب نفس که بتواند وجوه نفس رو، نه تجربیات نفس رو، همون قواعد اساسی نفس رو به ما ارائه کنه. میتواند یا نمیتواند؟ چی؟ نه لازم نیست تک تک مسائل بررسی بشه، کافیه شما دو تا سه تا چهار تا ادعای فیلسوفان که ادعا کردن ما مبتنی بر اولیات این کارو میکنیم، من و شما شروع کنیم به آزمایش. یعنی بنده به شما بگم اولیاتی در فلسفه دارید شماره کنید جلسه آینده بیارید، بگم شما اولیات در فلسفه رو بردارید بیارید اینجا، ما میخوایم با هم دیگه شروع کنیم مسئله های علم و نفس از توش در بیاریم. شما هم آزادید بر کتاب فلسفی مراجعه کنید از جدید و قدیم.
نفس قرار نیستش که حتما منتهی به اولیات،
اصولش باید منتهی بشه،
میتونه منتهی بشه به اون چیزهایی که در چیز گرفتیم دیگه، در امور عامه چه گرفتیم دیگه،
در امور نه امور عامه در نهایت باید برگرده به اولیات یا نه؟
اونجا نه،
خیلی همین الکلامن چرا فرقی نمی کنه؟
یعنی باز بحث میاد تو امور عامه.
نه نه، رابطه بین امور عامه و مباحث علم و نفس رابطه قیاسی اولی هست یا نیست؟ اگه باش خب هم دیگه الکلام ما که نگفتیم مستقیم و استدلال مباشر کنید، شما استدلال به سه واسطه کنید، ولی در تمام مراحل استدلال شما از گزاره‌های اولی استفاده کنید. شما باید تعداد گزاره‌های اولی توجه داشته باشید. حالا بحث بعدی عرض می‌کنم که قضایای اولی چه سن قضایایی هستن، و اینجا دوباره یکی از مشکلات جدی ما با دستگاه فلسفی است. فرض میگیریم اولیات رو مشخص کردیم، روشن کردیم که یه اولیات واقعا یقین به المعنی الاخصه، یعنی کذبش ممتنعه عقلا. حالا میخوام ببینیم آیا از درون او ما میتوانیم مبادی نفس شناسی، مبادی جهان شناسی، مبادی خداشناسی رو در بیاریم یا نه؟ چند گزاره بنیادین فلسفی به این شکل قابل استنتاج. اینجا دو تا نکته دیگر، چون من دارم فهرست میگم فقط، خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اون بحث بعدی رو بگم، حالا رو بزنم تصورم بذارم جدا بحث کنم. اینجا بله لایه همون مونده، همون تو لایه دوم هم. تو لایه دوم دارم مقام تصدیق رو میگم تا مقام تصورم میرسه. پس خوب بود اینجوری میگفتم، در لایه دوم یکی بحث داریم به لحاظ روش شناسی و مبادی معرفت شناسی در حوزه تصدیقات، یه بحث هایی داریم در حوزه تصورات. فعلا تو تصدیقات هم. که در تصدیقات با تحلیل برهان سه پرسش اساسی رو مطرح کردم. سه پرسش اساس در که آیا مدعای خود برهان با اون کلیت باقی میمونه یا نه؟ نمیمونه. آیا فیلسوفان بر این مدعای اخص وفادار موندن یا نه. سوم، صرف نظر از همه اینا، آیا ما میتوانیم فلسفه ای با برهان مبتنی بر اولیات اقامه کنیم یا نه. خب اینجا چند تا نکته دیگه هم مطرحه، دو نکتهش عرض کنم. یکی در باب اولیات، اصلا معنای اولی چیه؟ به نظر میرسه در تاریخ تفکر فلسفی و منطقی ما این مفهوم چندان روشن تحلیل نشده. امروز در فلسفه معاصر، در معرفت شناسی معاصر میگن این گونه قضایا دو دسته هستند. دیگه دوستان میدانند. یکی قضایای تحلیلی هست، قضایای آنالیتیک هست. یکی قضایای ترکیبی پیشین هست. یعنی در تقسیم بندی معرفت شناسی موجود میگن گزاره های عقلی دو دسته است، گزاره های تحلیلی، گزاره های ترکیبی. گزاره های تحلیلی چیه؟ اونیست که از درون تحلیل مفاهیم به دست میام، هیچ گزارشی هم از خارج نمیدهد. حالی که هیچ گزارشی نمیده، بعضی ها مخالفن گفتن نه گزارش میدهد، یه باید بحث کن. ولی به هر حال قضایای تحلیلی اونیست که از تحلیل موضوع بیرون میاد، محمول از دل تحلیل مفهومی موضوع استخراج میشه. یعنی من میتوانم بدون مراجعه به هیچ واقعیت خارجی و حتی با فرض دروغ بودن موضوع، فرض بگیرم که این مفهوم کاملا ساختگی است، موضوع رو انقا قرار بدم، برای انقا شروع کنم محمول درست کنم، میتونم قضایای ضروری تحلیلی درست کنم. یه دست قضایاست. یه دست قضایا قضایای ترکیبیه. قضایای ترکیبی یعنی این که حمل یک محمول بر موضوع داری یک واقعیتی رو فراتر از مفاهیم موضوع به ما ارائه میکنه. مثل چی؟ مثل اصل تناقض. من وقتی میگم اجتماع نقیزه این محال است، نمیخوام از تحلیل موضوع وجود و عدم چیزی رو خبر بدم، من دارم یه حکمی در مورد واقعیت میکنم. حتی میدونید بعضی از فیلسوفان رو قبول ندارن دیگه، میگن اصل تناقض هم دقیقا قضیه تحلیلیه. و رو مبنای فلسفی ما که درست هم هست و دفاع میکنیم، قضایایی مانند اصل تناقض قضایای ترکیبی پیشینیه، نیازمند هیچ گونه تجربه خارجی هم نیست. یکی از بحث‌های مهم اینه که تعداد قضایایی که فیلسوفان ما اونو اولیات میدونند، این تا چه اندازه تحلیلیه، تا چه اندازه ترکیبیه پیشینیه. آیا اگر ما بخوایم این خطکش رو بگذاریم روی مبادی اولیه فلسفه، چند تا گزاره اولی ترکیبی پیشین میشه و چند تا گزاره قضایای تحلیلی میشه؟ کسانی ادعا کردن، ممکن نمونه‌اش هم بیاریم اینجا بحث کنیم، که پاره از گزاره هایی که به عنوان اولی حتی در دستگاه فلسفی صدر متعلهین، حتی در بحث اثبات اصالت وجود و تشکیکی در وجود به کار رفته، جز قضایای تحلیلی هم. خب یه مثال خیلی بارزی که برای قضایای تحلیلی میگن همین گزاره الکلو اعظم من الجزء. الکلو اعظم من الجزء این قضیه ترکیبی پیشینی یا قضیه تحلیلیه؟ اگه قضیه تحلیلی باشه، آیا قضایای تحلیلی واقع نما هستن یا نه؟ یا ما داریم از عالم مفاهیم صحبت میکنیم. اگر از عالم مفاهیم صحبت میشود، قیاسی که متشکل از گزاره های تحلیلی است در کجا سودمند است معرفت زایی میکنه، در کجا معرفت زایی نمیکنه. بله بله، ما لازم میام یه فرضینه دارم، میتونه ناظر به خارج نباشه، نه لزوما نیست، میتونه ناظر به خارج باشه، میتونه ناظر به خارج نباشه. همین که شما احتمال بدید که ناظر به خارج نیست، این معرفت زایی قضای تحلیلی رو حداقل به ذات دچار اشکال میکنه. حالا یه بحثی وجود دارد که این ما قضای تحلیلی رو با قضایای ترکیبی پیشینی کنار هم بگذاریم، نتیجه این قیاس چه خواهد شد؟ اونم یه بحث. به تعبیر دیگر، آیا قضایای تحلیلی میتواند معرفت به ذات به ما بده؟ خب بنده طرفدار این هستم که نمیتونه معرفت به ذات بده. بحث دوم، آیا هیچ کمکی به ما نمیکنه؟ به تعبیر بعضی ها قضای تحلیلی میتونه امتداد معرفتی ما رو تضمین کنه؟ یه احتمال این است که بتواند تأمین کنه در یه شرایطی، در یه خصوصیاتی. عرضم چیه در اینجا؟ میخوام بگم به سادگی از روی این موضوعات گذشتن، همین رو دقت کنیم مدعای روش شناختی ما تغییر میکنه. یه نکته دیگرم در باب تصدیقات درس کنم، به این مفهوم یقینه. یقینی که ما اونو به عنوان یقین بالمنع الاخص میدانیم و میگیم یقین ضروری است و محال است نقیزش، آیا چنین یقینهایی در باب عالم خارج امکان پذیر هست یا نیست؟ برخی اعتقادشون بر این است که ما هیچ قضیه ترکیبی پیشینی که یقین مضاعف داشته باشه نداریم. هر یقین ضروری در نهایت برمیاد به قضای تحلیلی، قضای توتولوژیک. یه استدلالی هم دارن دیگه، از بین فیلسوفان فلسفه ریاضیات این بحث کردن، تو فلسفه منطق کردن. به نظر من فلسفه ما این سوال با جدی بگیره که اساساً یقین ریاضی به این معنا صادق است یا نه. به نظرم میرسه، حالا نمیتونم در یه جای عبارت ایشون نشون بدم، ولی مرحوم شهید صد در کتاب مبانی منطقی استقرا، میدانید این کتاب رو ایشون نوشته تا نشان بدهد که رسیدن به یقین لزوماً از طریق قیاس منطقی نیست. بحث ایشون اینه دیگه که رسیدن به یقین، یقین حقیقی به تعبیرشون تقسیم میکنن، میگن ما دو جور توالد معرفتی داریم، یک توالد ذاتی، توالد منطقی. ایشون این چیزی رو که ما در فلسفه ازش یاد میکنیم اسمش رو توالد منطقی، یقینی که از توالد منطقی در میاد. ایشون میگن مقابل این ما یک توالد ذاتی هم داریم، در بیرون دستگاه قیاسی ما به یقین میرسیم، مبتنی بر مبانی استقرا و نظریه احتساب احتمالات و امثال اینا. یکی دو جای عبارت مرحوم صدر من استشمام میکنم با توجه به مبانی ایشون که یه مقداری کار کردم، که ایشون میخواد رو توالد منطقی انگشت بگذاره، که توالد منطقی به معنای یقین مضاعف معرفت خارجی به ما نمیده، مگر اینکه ما پایه اون رو یقینی غیر از یقین منطقی بدانیم. یعنی یکی از گزاره‌های قیاس خودمون رو از غیر از یقین منطقی بگیریم، که در اون صورت میدونیم نتیجه تابع اخص مقدمات. پس این ما در اینجا یقین مضاعف نخواهیم داشت. بله بله بله،
نتیجه فرمودتون
میده. یک احتمالش اینه دیگه، یا دست برداریم یا بپذیریم که فلسفه تنها با اولیات به سرانجام نمیرسه، باید از روش شناسی های دیگری هم استفاده کن. یعنی به عبارت دیگه فلسفه از تک روشی به چند روشی ارتقا بدی. یه لزوماً تفلسف، نظام اصول عقلانی در باب عالم لزوماً از طریق قیاس و برهان نمیرسه.
با اینا لرده
عقلیه دیگه، بله عقلیه، حساب احتمالات عقلی. حالا روش شهودی هم احسن، تو اگه تو بحث روش شناسی رسیدیم اونجا باید بحث کنیم که آیا روش شهودی
مبنای اون فرمایشتون که فرمایش علوم دیگه هم میتونیم چیزهاشون رو محصولاتشون رو بیاریم در مقام داوری فلسفه، مبنای این مبنای برفشن
یکیش میتونه این باشه. صرف این که شما از چارچوبه قیاس منطقی خارج بشید در شکل سنتی خودش، یعنی شما دارید فرصت ایجاد میکنید که دانش‌های دیگه هم بیان مشارکت کنن. این مشارکت البته در یک فرایند منطقی اتفاق میفته، یعنی نمیخوام بگم آشفتگی طبقه بندی دانشه، نه، نوع تعامل میان دانش‌ها و فلسفه یه باز تعریف میشه، شکل دیگری. یعنی فیلسوف ما از این پس نمی نشیند بگه من مبتنی بر اولیات با قیاس برهان اقامه میکنم، موقع اقامه کردم ضروری یقینی به دست میارم، پس بنابراین همه علوم باید این ضرورت رو بپذیرن. اگه خلاف این شد، این دیگه خلاف عقله. هر که خلافی حرف زد عقلش یه مشکلی داره. چی؟ یقینی هست اما یقین مضاعف نیست. یعنی خلافش ممتنع نیست؟ نه، شما میگید یقینی. شما از درون دستگاه برهانی دارید چنین ادعای میکنید. اگر کسی آمد تا پشت دیوار بحث یقین وایساد، بعد شما گفت در مورد عالم واقع، اگر شما رئالیست هستید در مورد عالم واقع ما چگونه میتوانیم به یقین مضاعف حرف بزنیم؟ حالا من اینجا سوال رو تیزش نکردم، بردم تا این نقطه که فعلا بپذیریم اولیاتی داریم، قضایای ترکیب پیشینی داریم، از واقعیت گزارش میده. حالا سوال این است، عقل را چجوری میفهمه؟ عقل چجوری میفهمه؟ این سه تا روش حداقل در تاریخ فلسفه، سه گونه مدل برای این وجود داره دیگه، که مرحوم طهری هم دو تا از اینها رو فرمودن دیگه. یه مدل ارسطوئه، یه مدل دکارتیه، یه مدل کانتیه. سه مدل اصلی. اگه قرار باشد ما اولیات رو واقع نما بدانیم، خب یه مدلش که مدل ارسطوئه که ما هم پذیرفتیم، تا معاصرین ما هم به عنوان اصل پذیرفتن دیگه، که دوستان حتما یاد دارن دیگه، که در اینجا ما در واقع حکم عقل، حکم ذاتی عقل نیست، حکم مبتنی بر موضوع محموله، نظریه ارسطویی نه دیگه، که من فقط حسن فقط علما. یعنی اینطور نیست که ما گزاره‌های تصدیقی پیشینی داشته باشیم. ارسطویی اینو میگفت دیگه، تا مرحوم علامه هم پذیرفتن، باز تو استاد مصباح هم پذیرفتن، کسی نیده میره انکار بکنه که ما دکارتی نیستیم، ما معتقد به قضایای فطری نیستیم. دکارت چی میگفت؟ میگفت تمام این گزاره‌ها فطری. سید مرتضی شیخ طوسی در سنت کلامی ما معتقد بود که همه این علوم در ما نهاده شده. اصلا عقل یعنی همینا، عقل یعنی گزاره‌ها. فیلسوفان ما که اینو نمیگن، فیلسوفان ما میگن حکم عقل مترتب بر موضوع محموله. اگر شما کل رو گفتید، جز رو گفتید، عقل میگه الکل اعظم من الجز. شما وجود رو به من بده، عدم رو به من بده، تازه عقل میگه ارتفاع و اجتماعش محاله. این مبنای ماست دیگه، مبنای ارسطویی است که تا الان ما پذیرفتیم. حالا اینو داشته باشید، من اون بحث تصورش هم فقط بگم چون صدای اذانیه، اما بیام توی تصورات. تمام بحث اولیاتی که ما اشاره کردیم رو مبنای معرفت شناختی ارسطویی، تصدیق، حتی همین تصدیق ضروری اولی فرع بر تصوره. یعنی شما نسبت بین موضوع و محمول رو میسنجید، بعد حکم میکنید که آیا اجتماعش ممکن است یا نه، اعظم هست یا مساوی است. این دیگه مساوی لمساوی مساوی، این میگیم دیگه، یه قاعده اولی عقلیه. خب این قاعده اولی عقلی تابع تعریف تساویه، تعریف فهم ما از مساویه، فهم ما از کله، فهم ما از وجود و عدمه، درست؟ در دستگاه معرفت شناسی فلسفی به ما گفتن انسان وقتی به دنیا میاد نه تنها تصدیقاً هیچ حکمی با خودش نمیاره، عقل فقط احکام داره، احکامش هم تابع موضوعه، تصورم گفتن هیچ گونه تصوری با خودش همراه نمیشه. این دکارت بود که میگم ما مفاهیم فطری داریم، ما با خودمون مفهوم میاریم، مفهوم خدا، مفهوم جوهر، مفهوم امتداد، اینا میگم ما اصلا نمیتونیم از خارج بگیم. دکارت میگم محال است ما هزاران بار هم تصور کنیم مفهوم امتداد رو نمیتونیم از خارج بگیریم، این باید یه چیزی از قبل در ما نهاده شده باشه. ما که قبول نداریم که فلسفه ما میگوید تمام این مفاهیم انتزاع از مفاهیم حسی هست، یا حس درون یا حس بیرون، یا به حس درون یا به حس بیرون، جزئی را میابیم
از درون جزئی انتزاع میکنیم یه مفهوم کلی درست میکنیم. اینجا 3-4 تا سوال اصلی مطرحه. اولا آیا مشاهدات ما نسبت به عالم خارج مشاهدات مطابق با خارج هست یا نیست؟ اگه میدونید وقت تنگی بزنیم روز دیگه ها. آره میترسم. بله مون. بله موضوعات مسائل مون ان شاء الله تصورات جلسه آینده. 4 تا نکته است که من یادم باشه نسبت تصورات درست دیگه. اگه بخواد از همینجا انتخاب کنیم وارد یه بحث بشیم میشه. اگه بخواید من یک جلسه دیگه هم فهرست رو تمام کنم یه دور من فهرست بگم بعد شما انتخاب کنید یه موضوع شو. والا پراکنده است، چیزی بخوام الان عرضه کنم نیست. حالا تو مسائل در اصفهان چونی بحثاشو گفتیم پیاده کردن، خب یه سطح ساده شو گفتیم، او رو من یادم باشه برای دوستان میفرستم.
یقین و یقینیات آقای وکیلی در مشهد
مناظره ای اصلا نیست.
نه جلسات و پیدرپی
جلساتی هم نبوده اصلا. ایشون ما رفتیم در مشهد یه چیزی گفتیم برای تعداد دانشجو رو به فلسفه، ایشون بعد اونه اشکال کرده، بعد رفته یه جای دیگری ایشون یه حرفایی زده. دوستانی از من سوال کردن که مثلا یه همچه حرفی زده میشه، بندم توی همین گروه های پاسخی دادم، هرچند همه اونا رو تایید میکنم، به اینجا اگر بحث شد همه اونا توضیح میدم و میگم حق با بنده است نه ادعای ایشون، ولی وقتی اسم مناظره میذارید یعنی همه اشکالات حرف شما ایناست. نه فرمای شما 5 تا اشکال دیگه هم داره. اینو دانشجو از من اینو پرسیدن، این قسمت رو گفتن من اشکال، اینو اسم مناظره روش گذاشتن، یه قرار بر مناظره باشه با تمام ابعاد بحث بشه. نه اونو به مفرداتش دوستان میتونن عکس کنن که آقا بنده مستنداتی گفتم مستند اشکال کردم، اما که اشکال یقین و یقینیات فقط اینه نه، این رو قبول
دارید اونجا هست رو
ناقص در حد همین میگم یک گفتگوی واتساپی فرستادن من یه پاسخی دادم. حالا اگر اونو انتخاب کردی که به نظر من موضوع خیلی خوبیه آمادگی دارم اینجا تفصیلشو میگم. همسامن باشی دخلی
بعدی کردی که
در مورد
اجتهاد در مورد
ها شما در
پس امسال اگه فرصت باشه کتاب سوالات رو چشم یوزا اونو باید مفصل لطف کنید، زمان باید مفصل بشه چون سوالاتش زیاده از حوزه تخصصی شما، یه 2-3 ساعت زمان میخواد برای مصاحبه.
Thank you. درسته؟
حالا من تو خود فلسفی شک کردم.